فعالیت تولیدی و
اشتغال
کمتر باشه.
آسیب کمتری ببینم. مثلا تا بحث کرونا مطرح شد در کشورهای مختلف از جمله پیشرفته ها گفتن این مثل یک بحران و رکود اقتصادیه، هرچند میتونه موقتی باشه. بنابراین با سرعت تمام نرخ بهره رو نزدیک صفر قرار دادن از طریق اون ابزارهای پولیشون تا هزینه مالی کسب و کارها رو کاهش بدن. حتی امارات هم من دیدم بانک مرکزی هم ساختار پیاده کرده، گفته ما 70 میلیارد دلار خرج میکنیم تا هزینه تامین مالی چه برای خانوارها چه برای کسب و کارها کاهش بده، یعنی نزدیک صفر باشه. این یکی از اقداماتی که سراسری به همه برخورد میکنه.
خب
معافیت مالیاتی، تأخیر در پرداخت مالیات ها و عوارض یا تأخیر در پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی تو ایران هم تا حدی مثلا این اقدامات شده، ولی اون اقدام اول
همین میخوام بپرسم این هزینه تامین مالی کاهش پیدا کنه، آیا در حال حاضر امکان پیاده سازیش در کشور ما وجود داره؟
متاسفانه حتی قوانینش وجود داره از یکی سال گذشته، ولی همین بانک مرکزی توفیقی نداشته
عملیات کردنش.
بله ببینین، باید توی کشور نظام بانک مرکزی با بانک ها با بورس به ویژه بحث اوراق قرضه تا حدودی هم سهام، این کلیت نظام مالی با هم هماهنگ باشن، به ویژه باز با خزانه دولت. متاسفانه هنوز این هماهنگی ها در کشور ما وجود نیومده. بنابراین دولت مثلا میخواد به کسب و کارها وامهای با بهره کمتری پرداخت کنه، اگه مثلا برن خودشون وام بگیرن میشه 18%. حالا بانک مرکزی خطوط اعتباری فراهم کرده که فکر میکنم با 12% وام بگیرن، حالا رقم دقیقش به خاطرم نیست الان، ولی تو کشورهای دیگه این نرخ تامین مالی رو، نرخ وام ها رو نزدیک صفر آوردن با ابزاری که بانک مرکزی داره. غیر از حالا این مبحث، هر فعالیت اقتصادی در واقع آثاری که متوجهش بوده متفاوت هست. تو به حالتی نگاه بخشی هم به قضیه باید وجود داشته باشه و متولی هاش هم وجود داره. مثلا همین بخش گردشگری، رستوران، به نظر من دیگه
آقای دکتر من صدای شما رو خیلی خوب دریافت نمی کنم، اگر براتون مقوله کمی جا به جا بشید که فهمه کلام شما رو داشته باشم. بفرمی
چون مثلا رستوران تاثیر زیادی می بینه. خب باید سازمان گردشگری و حکومت شهرداری ها اینا بسته های دیگه بشتاشن که در واقع حمایت میشه از اون دو فعالیت خاص.
این بسته ها منظورتون صرفا بسته مالیست، کمک مالیست آقای چشمی؟
اگه ما نگاهی کوتاه مدت حتی مثلا دیر 6 ماه هم به قضیه کرونا داشته باشیم، عمدتا مالی هست که یا طریق مالی میتونیم اونها تقویت بشن.
آقای چشمی میشه من سوالم اینجا بپرسم، چون زمانمونم محدوده و کیفیت گفتگو هم صدا البته خیلی مطلوب نیست. خیلی ها میگن که برخی کارشناسان معتقدن که دولت به جای اینکه الان اتفاقا بیاد تسهیلات به صاحبان مشاغل بده، بیاد براشون بیمه بیکاری لحاظ کنه. آقای شما هم نظر هستید با این کارشناسان یا اینکه راهکارتون چیست در نهایت؟
اون بحثی کارگران و خانواده ها نورد کمک کنید و فعالین اقتصادی هم دستیم هم که مثلا میکنید در واقع کمک به کسب و کارها هم که همون هدف شده کارگران هستن. به نظر من این دسته خوبیه. مثلا وام یارانه رو در نظر بگیره، خب اون پرداخت شد به خانواده ها، اولا به کسب و کارها با تأخیر داره انجام میگیره، در صورتی که الان دیدگاه اینه که بهتر سریعتر از کسب و کارها حمایت بشی تا اونها زنده بمونند، دوره رو حل کنند، بعدا حالا میشه برنامه های بلند مدتتری هم براشون داشت.
درسته. پس پیشنهاد شما در حال حاضر بسته های یارانه ایست که میفهمید کسب و کارها تعلق بگیره.
بله، مثل معافیت مالیاتی، بحث تامین اجتماعی، حالا وام های ارزون قیمت. البته من نظرم اینه که ما بود کلا نرخ بهره رو در کشور بگیریم پایی.
درسته.
ولی خب دیگه ما
روانیش هست بانک مرکزی اجرایش نمیکنه.
بله بله، از قبل متاسفانه این کارها رو نکردیم، آمدگی آنچنانی هم الان فراهم نیستش.
خیلی
در مورد خواهش
می‌کنم. نکته‌ای دارید آقای چشمی کوتاه؟ نکته پایانی
دارید؟ در مورد کارگران هم می‌خواستم خدمتتون عرض کنم.
بله کوتاه بفرمایید.
کارگران مایه عمدتاً دستمزد بالاتری هم دارن، کمتر آسیب می‌بینن. اون کارگران غیر مایه که عمدتاً روزمزدی هم هستن، اینها آسیب بیشتری دیدن و باید دستای ویژه‌ای برای اونها هم تدارک شده.
خیلی متشکرم از شما، ازتون سپاسگزارم. بزرگوارید شرایط بله گوشی تلفن همراه هست، فکر میکنم که امیدوارم که وزیر محترم صدای ما رو شنیده باشن، به حال تو این زمان به سختی افتادیم. متشکرم ازتون آگری چشمی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، البته ایشون در دانشکده اقتصاد مشغول به فعالیت هستن. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
بسیار خوبی رو برای همتون آرزو میکنم. اینم راهکاری که کارشناس زبده برای ما بیان کردن. حالا منتظر هستیم که نظرت شما شنوندگان رو هم که صاحب مشاغل هستید بشنویم. به هر حال شما هم صاحب نظر هستید در این حوزه و دستی بر آتش دارید و پیامتون به دستم میرسد. از صمیمانه سپاسگزارم. یادتونم نره بعد از ایام ماه مبارک رمضان برنامه 98 ها با یک نام جدید به شکل شمایل جدید راز ساعت 19:30 دقیقه روی همین موج رادیویی تقدیم حضورتون میشه. تا حوالی ساعت 21 با شما خواهیم بود. گفتم برنامه‌مون ارتقا پیدا کرده، ما برای شب نشینی همراه شما خواهیم شد و امیدوارم که همه شما به اتفاق دوستان و یاران موافق بیاین اون ساعت شنونده برنامه ما باشید. البته که در این برنامه کوتاه نمیشه به تمام استانهایی که اقتصاد و کار و کاسبی کسبشون تحت تاثیر کرونا قرار گرفته یه سری بزنیم، اما خب در حد بضاعت من به چند مورد اشاره میکنم. برای نمونه که از این استانها خوزستان هست. سلام میکنیم به اهالی این دیار دوست داشتنی. بیکاری شب عید برای کسبه خوزستانی بدترین ضربه اقتصادی بوده. دومین مشکل این استان، اونم البته به گفته مدیر کل بیمه تامین اجتماعی، تامین منابع مالی برای بیمه بیکاری حداقل 26 هزار نفر در این استان، همطور شیوع بیماری کرونا 960 میلیارد ریال به صنعت گردشگری این استان خسارت وارد کرده.
خانم رستگار بخش عمده از تعاونی‌های صنایع دستی این استان به خاطر تعطیلی صنعت گردشگری این استان تعطیل شدند. همینطور 164 شرکت مسافربری درون و برون استانی که نتیجهش میشه بیکاری و رکود اقتصادی.
بابا شما چرا انقدر منفی بافی میکنین؟ من خودم در پسا کرونا میرم تو استان خوزستان سرمایه گذاری میکنم، شغل میآفرینم، کلی کار خوب میکنم، مثل شما نمیشینم اینجا آیه یس بخونم.
خب خیلی خوبه، فقط دقیقا نقشه تو برامون توضیح میدی؟
آها، اولا اینکه نقشه نه و پدن، نقشه بار منفی داره. بعدشم این یه برنامه طولانی مدت اقتصادیه. در اقتصاد پسا کرونا نفت و غیر و هرچی که از ستون تقدیر در بیاد تا دلتون بخواد چی مشتری داره. نگاه نکنین الان کارخونه ها تعطیل شدن و نفت مشتری نداره، 6 ماه دیگه وضع چی عوض میشه. دقیقا به همین خاطر من تصمیم گرفتم در خوزستان زرخیز چند تا چای نفت بکنم بزنم تو کار خرید و فروش نفت. الانم به چند عدد مغنی حرفه‌ای نیاز دارم. از بین دوستان بیکار شده اگه کسی به کندن چاه و قنات وارده به همون ستاره هشتگ گوشا مربع یه پیام بده.
چشم.
مشکل گوشا حواست هست، چای نفت و چای آب نیست.
بله بابا میدونم. آقا نفت خودمونه، حالا من برم 4 تا چای غیر قانونی همو دوره بر پالشگاه بدنم چی میشه ها؟ برای کمک به اقتصاد پسا کروناست، میخوام کارآفرینی کنم، وگرنه که خودت شاهد بودی من دیروز یه پالشگاه معامله کردم.
بله و شما میخوای از اینجا لوله بکشی به آن سوی آبهای نیلگون، درسته یا من اشتباه میکنم؟
آها ببین زیادی جان، چرا اینقدر نسبت به من و پلنهای اقتصادی بدبینی؟
چرا عزیزم؟
من فقط میخوام به این شهرستانهای آسیب دیده از کرونا بر اساس نوع آسیب اقتصادی که دیدن کمک کنم، همین. حالا دیگه بستگی به اون استان و استعداد اقتصادیش داره.
ببخشید دوست عزیزی که ما به پلنهای اقتصادی شما خیلی بدبینیم.
بله منم از شما آقای مشکل گوشا معذرت میخوام، نمیدونستم اینقدر نیتتون خیلی مخصوصاً تر آخرتون برای حفر چای نفت و اینا که عالی بود.
ممنونم
واقعا.
خب
چه بله میخوام با شنوندگانم صحبت کنم. خب شنوندگان خوب برنامه روند هشتیا، به ما بگید که به نظر شما مشاغل در کدوم مناطق و شهر کشورمون بیشتر تحت تاثیر کرونا هستن و مهمترین راهکار حفظ مشاغل موجود چیه؟ 3036372652525. خیلی
چاو
بعد بریم با هم صحبت کنیم. نشد داشتون خودتون رو معرفی کنی، شغلتون رو به من بگید، بعد بگید که کدوم مشاغل در کدوم مناطق و شهرهای کشور بیشتر تحت تاثیر کرونا هستن. به نظرتون واقعا راهکار چیه برای حفظ این مشاغل؟ اگر همراه ما بوده باشید، آقای چشمی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد به این موضوع اشاره کردن، میتونی از ایشون هم کمک بگیرید.
من یه دونه آجر خوشبار فروشی دادم تو رشت، میخواستم بگم که دولت میگیم وام، اصلا وام یه طرف قضیه، وام اصلا به کنار. ما از شهرستان جنس خریدیم، چک مشتری رو دادیم، پشت چک مشتری رو ما امضا کردیم، دولت واسه من یه دونه اخطار فرستاده، یه دونه واسه صاحب چک. هنوز دادگاهی نشدیم، جلوی حسابای منو بسته، تمام کارخونام قفل شده، دست چکام همینجوری بسته شده. این چکایی که من کشیدم که مال خودم بیرون جوابگوی اینا رو من باید چجوری بشم؟ دولت چجوری میخواد حمایت کنه؟ کاسبا همه ضرر کردن، تو بدهی افتادن، جلوی حسابامونو چرا بستن؟ دولت بیاد این کارو کنه، وام نمیخواد.
راست میگن مردر گرامی، حالا کاسبن همین چند وقت حسابی ضرر مالی کردن، همین که با توجه به داستانی که برامون تعریف کردن جلوی حساباشون هم بسته شده. نظر شما چیه؟ آگه مثل ایشون تجربه ای دارید ما رو مطلع کنید.
خواستم بگم که این مشاغل همه لطمه دیدن، مخصوصا از مشاغل های جز بگید خواهد مشاغل های بزرگ، و اینا عمده کار اینه که اینا زیر پوشش قرار بگیرن، اینا حمایت بشن. آره من خواستم نظرمو به این صورت بگم که واقعا اینا باید حمایت بشن تا حداقل شرایط وضع عادی برگرده. خیلی ممنون، خدا میگم.
خب بریم سر وقت پیمه شما. شاولی محترم 0912-1723 گفتن که من با نظرت دکتر چشمی کاملا موافقم و راه فانکی در دیگر کشورها از سوی دولت هاشون در شرایط کنونی پیشنهاد اجرا شده مانند کاهش سود بانکی و به صفر رسوندن و دادن وام برای کسب و کارهای کوچیک و مشاغل خرد بسیار درسته و من کاملا موافقم. شما موافقید یا اینکه نه با توجه به شغلی که دارید فکر می‌کنید که یه موردی باید کم یا زیاد بشه؟ 0138732 هم معتقد هستن که با ایجاد بسترهای که بازار اینترنتی به ویژه برای مشاغل آسیب دیده میشه کمک مفیدی بهشون کرد. برای همه میسر هست به نظرتون یا اینکه حالا برخی واقعا شرایطشون ندارن؟ اونها هم میشه فکر کنید. فرصتمون اندک هست تا پایان برنامه. روهای ارتباطی رو فراموش نکنید. 3036-37-2265-2525 نماز روزهاتون قبول درگاه حق باشه. تو این روزهای قشنگ و ناب و دوست داشتنی از همتون التماس دعا داریم. هر جای ایران عزیز که هستی، توی بخشی از برنامه 98 ها براتون رمز و راز اجابت دعا و آرزو رو میگیم.
خودم به شخصه سعی میکنم که حق مردم رو همیشه رعایت کنم.
حق اوناست که فقط توی کسب و کار و شغل و اینها نیست که، حق و ناس توی همین آپارتمان هم هست.
حق و ناس انقدی خدا روش حساسه که از حق خودش میگذره ولی از حق و ناس نمیگذره.
ماه مهربانی،
دستای دارو بالا ببری، بادامون آسمون رو پر کنی، هرچی فاصله گرفتیم از خدا وقتشه
کنی. حرفای قدیمی ها رو باید با طلا نوشت.
دخترم من الان 62 سالمه. اون موقع چه اندازه شما بودم، پدرم خیلی میگفت که حواستون به حق مردم باشه.
یه سوالی به ذهنم رسید، چقدر سره چرک کف دست؟ میگیم پول چرک کف دسته دیگه، چقدر سره این تا حالا حق دیگری رو ناحق کردیم؟ خصوصا در روابط خیلی نزدیک. یعنی چی؟ یعنی تو روابط خانوادگی، مثلا همین قضیه ارث و میراث.
خدا رحمتش کنه، ولی وقتی چه از دنیا رفت سر ارث میراثش چه گوگای به پا شد. برادر من منو برداشت برد، از من تو محضر امضا گرفت. منم سواد نداشتم، حق مادر گردنش داشتم. از سادگی من سوء استفاده کرد، من اونو نمی بخشم تا اون داره. الان بین خواهر برادرها زدایه انداخت، دعوا را انداخت به خاطر مال دنیا. عیب نداره. پدر من کجا بود؟ مادر من کجا بود؟ ماها کجا میخوام ببریم؟ ولی این برادرم خیلی برای ما ظلم کرد، خیلی. حواستون به حق ناس باشه، هیچ کس مال ثروت به گور نمیبره، ولی حق مردم با خودت میبره اون دنیا. حواستون باشه.
خب چقدر ناراحت کننده بود. مادر محترم دلشون گرفته بود، نکنیم در حق هم بدی و خدا از حق خودش میگذره ولی از حق بندش نمیگذره. بارمونو اینقدر سنگین نکنیم. خب خیلی ممنونم از همتون عزیزان شنونده، عزیزان همراه. در حال باید متوجه باشیم که میگه شروع بیماری کرونا همچین محدود به شهرها و استانهای کشور ما فقط نمیشه دیگه، یک مشکل جهانی. اما نکته مهم اینه که هر کشور و دولتی واقعا چطور برای رفع این مشکل برنامه‌ریزی میکنن. انتخاب اون راه حل درست و منطقی، اونم برای حفاظت از فضای کسب و کار کشور، مهمترین کاریه که حتما باید دیگه دولت انجام بده و انتظار به حق مردم هست. به امید فردای بهتر برای شما خوبان شنوندگان عزیزم. فردا هم ما در همین خصوص، یعنی شرایط خصوصی پس از کرونا، با شما صحبت خواهیم کرد. اگر دوست دارید در ساعت حوالی دیگه ساعت 17 روی همین موج رادیویی با ما باشید. التماس دعا داریم سر سفره افطارتون ما رو دعا کنید. خدا حافظتون باشه.
شما خالیه، این گوشه بقالیه، این گوشه صرافیه،
اما اینجا استنزاب کاسبیه.
سلام و درود به همه شما دوستای خوبم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و سالم و شاداب و سر حال نشسته باشید پای برنامه. من رضا احدی هستم و این استنزاب کاسبیه که داره تقدیم حضور شما میشه. توی این قسمت از استنزاب کاسبی میخوایم به موضوع جایگاهی بپردازیم که هممون مدیونش هستیم، یعنی اصلا کسی رو نداریم که مدیون این جایگاه نباشه. بله، موضوعی که دارم در موردش صحبت میکنم جایگاه معلمیه.
رادیو اقتصاد اوج اف ام
ردیف 98 مگاهرتز
استنزاب کاسبی.
حالا ممکنه یکی این وسط بیاد بگه که آقا من سواد ندارم که بخوام مدیون معلم باشم. نه خیر، اینجوری نیست. حتی شما هم که سواد نداری، تا زمانی که داری از ثمره سواد دیگران استفاده میکنی مدیون جایگاه معلم هستی. تازه اشتباه نشه، منظور از معلم فقط آموزگاران مدرسه و اساتید دانشگاه نیستند که. هر کسی که چیزی رو به کسی یاد بده معلم به حساب میاد. حالا این وسط یکی بر نگرده بگه که مثلا من نحوه ساخت تیر و کمون گنجیک زن به پسر داییم یاد دادم، پس معلم به حساب میام و همه مدیون منن. شما برو کنار، حالا بذار فعلا باد بیاد. منظورمون کسایی که یه چیز درست حسابی به تعداد قابل توجهی از آدمها یاد داده باشن، هنر، ورزش، فن، چه میدونم، یه چیز به درد بخور. شما اتفاقا خیلی کار اشتباهی کردی، رفتی نحوه ساخت آلت قتاله گنجیشگاه بی زبون رو به یکی شرطر از خودت یاد دادی. افتخار میکنی؟ آقا بیام برات؟ عرض کنم که زمان ما ارج و قرب معلم ها خیلی عجیب غریب بود. نه اینکه الان ارج و قرب نداشته باشن و نه، ولی زمان ما دیگه اصلا تنه به افسانه میزد. یعنی شما اگه معلمتو میدیدی که داره از بقالی ماست میخره، همونقدر تعجب میکردی که اگه رستم رو میدیدی که سوار اسکیت شده داره تو پارک میچرخه. خود من یه بار معلممونو در حین خوردن ساندویچ همبرگر مخصوص توی ساندویچی دیدم. یعنی کل باورهای ذهنیم به هم ریخته بود. آقا معلم مگه غذا میخوره؟ اونم ساندویچ، اونم همبرگر، اونم دونونه، مگه میشه؟ این مال زمانی بود که ما معلم رو میدیدیم. حالا وای به روزی که معلم ها ما رو میدیدن. اصلا مهم نبود که شما در حال چه عملی دیده میشدی، همین که معلم شما رو خارج از مدرسه میدید خودش مایه شرمساری بود. دانش آموز میشناسم به خاطر اینکه معلم در حین آب خوردن تو خیابون دیده بودتش، ترک تحصیل کرد و رفت. کلن آقا رفت، کلن تحصیلات رو گذاشت کنار رفت. این تازه آب خوردن بود. شما اگه دانش آموز بودی واقعا و در حین فوتبال بازی کردن توسط معلمت دیده می شدی که دیگه واویلا بود. یعنی خودت اگه اندکی شخصیت داشتی باید همون پشت 18 از خجالت آب می شدی، بعد خیلی نرم می سریدی از سوراخ پرچم کرنر می رفتی تو زمین. حالا این آمال زمان گذشته بود. هر چیزی خب مقتضیات خودشو داره. همیشه هم خب افراط و تفریط وجود داره دیگه. الان خب شرایط یه مقداری عوض شده و آدما به هم نزدیکتر شدن. اما این نباید با از بین رفتن حرمت‌ها اشتباه گرفته بشه. دانش آموز با 3 متر قد شروع میکنه ناله کردن و تهدید کردن که خانم معلم یه بار دیگه مشق بدی من چنین میکنم و چنان. بعد پدر مادرش هم حس کردن این صحنه خیلی صحنه جذابیه، این پیامو با گوشی ضبط کردن فرستادن تو فضای مجازی. من فکر میکنم اون پدر مادر بیشتر از اون بچه به آموزش نیاز دارن، به 2 دلیل. اول برای اینکه حرمت و احترام یاد بگیرن، دوم برای اینکه حس و سلیقه طنزشون بره بالا. آخه دیدن غمزه و غمیشه بیمزه آقازاده شما کجاش ارزش هنری داره که فیلم گرفتی پخشش کردی؟ واقعا بیمزه و نچسب بود. از اینا که بگذریم، یه اتفاق خیلی خوبی که معلمای خوب ما رقم زدن اینه که دانش آموزا رو پرسشگر بار آوردن. یعنی الان به دانش آموز میگن 2 به علاوه 2 میشه 4، دانش آموز میپرسه اجازه؟ چرا؟ بعد حالا شما باید بیای فلسفه ریاضی رو به این بچه ها تدریس کنی تا معلوم بشه چرا 2 به علاوه 2 میشه 4. زمان ما که اینجوری نبود که. میگفتن محمد علی شاه با همکاری لیاخوف مجلس رو به توپ بست. بعد اگه میپرسیدیم چرا، میگفتن یه چیزی بوده بین خودشون، شما یک فضولی. بعد ما هم دیگه یاد میگرفتیم که چیز نپرسیم. الان دیگه اینجوری نیست. بچه تا ته و توی یه چیزو در نیاره اصلا قبول نمیکنه و این خیلی خیلی چیز خوبیه.
جدیدن یاد گرفته رگ خامن چیه، من دقیقاً فامیزاره روی دل تنگی من.
و اما بحث شیرین حقوق و دستمزد. معلم زحمتکش از صبح میره سر کلاس با 30-40 دانش آموز سر کله میزنه و بعد آخر ماه حقوقش از حد اقل دستمزد کارگری وزارت کار پایین تره. وقتی هم که میپرسی چرا، میگن چون نیمه وقت حساب میشه. آقا باور کنید این منصفانه نیست. جایگاه معلم بالاتر از این حرف هاست که با متر و معیار ساعت و دقیقه حسابش کرد. معلم اگه ساعت کاریش با ساعت کاری وزارت کار منطبق نیست، به خاطر ماهیت آموزشه. پدر و مادر بنده خدا با کلی سختی و تلاش 10-15 میلیون پول شهریه مدرسه رو میدن، اما نمیدونن معلمی که داره میره سر کلاس به بچه‌هاشون درس میده حقوقش زیر 2 میلیون تومنه. خب از معلمی که حقوقش زیر 2 میلیون تومنه خداییش چقدر میشه انتظار داشت؟ شما بگید.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز استنزاب کاسبی. هشتگ خبر.
توسعه 30,000 هکتاری زراعت چوب در سال جهش